بخش دولتی این توقع رو داره شما به نقش اصلی خودتون برگردید. نقش اصلی بخش دولتی چه در سازمان میرسفن گردشگری، صنایع دستی و گردشگری و بقیه سازمان ها، مهمترین بخششون بخش ارائه مجوز، نظرات کارشناسی، در واقع سیاست گذاری ها و خط مش گذاری ها، و در نهایت از همه مهمترشون تو حوزه خصوصی نظارته. ولی متاسفانه همین فرمایشی که شما الان کردید، اگه یه نفر بخواد خونش رو در یه روستایی بخواد اجاره بده مثلا، حالا فلان، اینقدر تو این بوروکراسی اداری قرار میگیره، اینقدر آیین‌نامه‌های سخت، من آیین‌نامه‌هاشو دیدم میگم، آیین‌نامه‌ای که یعنی این که اشاره میکنه من فرضاً یه خونه‌ای دارم میخوام همین کارو انجام بدم، خیلی هم خوب، اصلا یه اتاقمو این کارو بکنم در یک روستایی اداره دارم، ولی وقتی میاد اینجا یک آیین‌نامه بهش میدن میگن عین این آیین‌نامه، میری میبینی این آیین‌نامه، اگه اون فرد بخواد این آیین‌نامه رو، معذرت میخوام آقای رفیع، اگه این آیین‌نامه رو بخواد اجرا بکنه، معذرت میخوام، اول بیخیال میشه، میگه آقا این آیین‌نامه قابل اجرا نیست برای من چون هزینه بالایی داره.
ما در حد دقیقه زمان داریم، اگر آقای مهندس رفیع اشاره بکنید ممنون میشم.
یه چیزی که بدون قانون و ضابطه اگر اتفاق بیفته، اثر منفیش خیلی بیشتر از اثر مثبتش میشه. ببینید، یه محیط طبیعی رو در نظر میگه، یه روستا رو، یه فردی وارد بشه، جهان بینی اون فردی که به عنوان مسافر داره وارد اون روستا میشه با اهالی اون روستا متفاوته. نگاهی که اون داره، یه روستایی شاید در خونش باز باشه، هیچ کسی هم وارد نشه، ولی اون مسافر میاد همینجوری بدون اینکه اجازه بگیره وارد.
خب الان فکر میکنید خونه که اتفاق نمیفته؟
من خواستم همینو بگم، این اتفاق در بسیاری از نقاط کشور میفته.
ما به هر شکلی بیاییم هر جایی رو یک واحد
منظور آقای دکتر شادی این نبود، حساس شده سختی فرآیند سرمایه‌گذاری.
قطعاً ما بوروکراسی اداریمون خیلی دچار اشکالات بزرگی برای اینکه مردم رو تشویق بکنیم که بیان این کارو بکنن هست. ما منکر اون نیستیم، ولی این که بدون ضابطه هم بیایم مقابله بکنیم این رو رقم بزنیم،
قطعا اینطوری نیست.
آره، به یک بسترسازی نیاز داره که آقای دکتر شادی نساز مهم میلاد فرهنگی میخوان
عرض بکنم.
خیلی کوتاه
من خواهشون، نکته آقای دکتر شادی از نظر سختی فرایند سرمایه گذاری درسته، بحث آقای مهندس رفیع هم در این که باید ضابطه مند باشه و مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی، اینم درسته. ما الان در قیاس با کشورهای پیرامونیمون، مثلا ترکیه در 6 روز مجوز میده، عربستان در 19 روز، ایران در 372 روز. ما واقعیتا نباید این کار بکنیم.
تازه اگر بده،
این مشکلات وجود دارد، این مشکلات در کسب و کار اجتماعی وجود دارد. اما آقای تدبیر، بحثم در حوزه بازار این است که این کشش بازار و رقابت تعیین میکند که کدوم رشد پیدا بکنه. دولت هم موظفه به عنوان هدایت کننده و سیاست گذار و ناظر از بخش خصوصی دفاع کنه که سرمایه گذاری انجام شده نباید از بین بره.
سپاسگزاری میکنم از یکایک که شما مهمانان عزیز، آقای دکتر شعبانی، آقای مهندس رفیع، آقای دکتر شادی، ممنونم. سه کارشناس از بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استودیو حضور داشتن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. سپاسگزاری میکنم باز هم در این برنامه خانم صابری صدا بردار برنامه بودن، خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه بودم. موضوع ما اقتصاد گردشگری بود و بحث سرمایه گذاری در این عرصه و توسعه اقتصادی. از اینکه تا این لحظه شنونده میزبان بودید از شما سپاسگزاری میکنم. نیمروزتون نیک.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس،
جوینا و سلامتی، داره کنجت شیوید باچو گرگی مال سرد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه عالی است. خوشتم و طبیعی، شیر قهوه عالی است.
باشه شنوندگان عزیز، رادیو ایران صدای دلنشین دوستی و همراهیه. از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه از روز که 12:36 از همراه ما هستید سپاسگزارم. فرصتی دست داده تا به اتفاق چند تا از سخنان بزرگان رو با هم دیگه بشنویم و مرور بکنیم. مثلا از سعدی، آغازگر صحبت‌های ما: هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. در این گشت گذار رسیدیم به پند زیبایی از عطار نیشابوری: از دو کس پرهیز کن ای هوشیار، تا نبینی نکبتی در روزگار. اول از دشمن که او استیز روست، آنگهی از صحبت نادان دوست. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصریش نوشته: کم گوی و بجز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. ممنون هستیم از اینکه شما همچنان با ما همراه هستید. اجازه بدید که شماره پیامکی رادیو ایران رو در این فرصت خدمتتون عرض بکنم. شماره پیامکی ما 30900 هستش. ما منتظر ارتباط شما هستیم. ممنونیم.
نام حضرت دوست که جهان و هستی از اوست. برنامه امروز به افق آفتاب در 27 روز از فروردین 1398 تقدیم میشه به شقایقی از شقایقهای عاشق خطه دامغان شهید رضا ملکیان قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام آفریدگار دانا و مهربان توانا، دوستدار بندگان و روزی رسان زندگان، الهی به امید تو زهری تازه و فرصتی نو برای راز و نیاز. خدا رو شکر به خاطر سایه های کوتاه نیمروزی و اقبال بلند ما برای بهروزی. تا لحظه های مبارک بانگ نماز راه زیادی نمونده. سلام، یکی از 1001 اسم زیبای خداونده تقدیمش میکنیم به شما که مشتاق شنیدن صدای الله اکبری، مشتاق همراه شدن با تسبیح و حمد همه ارکان هستی. وقت اذان باد بر سر گلدسته سرو نزدیک. Thank you. نگاهی دیگر. خداوند در قرآن در خصوص احسان و نیکی به برخی گروه ها خیلی تأکید و سفارش کرده. خیلی هم هشدار و انذار داده و خط و نشون کشیده برای اونایی که بی توجه باشند به این گروه های سفارش شده. گروه اقوام و بستگان و خیشان و نزدیکان یکی از همون گروه های سفارش شده خداوند. حق ارحام و بستگان ما بر ما خیلی سنگینه. خداوند از ما انتظار جدی داره در خصوص نیکی و احسان به بستگان و نزدیکان. این یه مقدمه بود برای این که وارد موضوع مشارکتی امروز بشم و شما اظهار نظر بدید، اظهار نظر بکنید، ببخشید راجع به موضوعی که امروز میخواییم به مشارکت بذاریم. خب موضوع امروز ما اینه، به نظر شما چه راههایی پیش پای ماست برای احسان و نیکی به بستگان؟ تلفن های ماست و سامانه پیامکی 3900. به نظر شما چه راههایی پیش پای ماست برای احسان و نیکی به بستگان؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 3900. بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 13:04 خواهد بود.
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم به فرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
از رسول خدا پرسیده بودن چطوری و به چه کسانی انفاق کنیم. خدا آیه های تازه نازل کرد و فرمود به این ترتیب انفاق کنید: اول به پدر و مادر، سپس به خیشاوندان نزدیک، سپس به یتیمان و بینوایان و درماندگان. از مولا علی علیه السلام هم روایت شده که فرمود خیشاوندانت را گرامی بدار، چون آنها بال تو هستند که با آنها پرواز میکنی و ریشه تو هستند که به آن بر میگردی و دست تو هستن که به واسطه آنها از خود دفاع میکنی.
پنجره‌ای با رو به آسمان. در بخش پنجره‌ای رو به آسمان سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما های تماس بی و همه شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب.
بسیار سپاسگزارم، محبت داری، بزرگواریم. عرض کنم که ما امروز با دوستان شنونده داریم در مورد راههایی که پیش روی ما برای احسان و نیکی به بستگان وجود داره صحبت میکنیم. آموزه های دینی چه راهی رو پیشه پای ما میذارن؟ چه راههایی رو برای ما مشخص کردن؟ و به نظر حضرت عالی احسان و نیکی به بستگان چه عواقبی رو برای ما خواهد داشت؟ چه اتفاقاتی رو در خود ما ایجاد میکنه؟
خدمت شما. خب طبیعی که انسان وقتی میخواد کمک بکنه به دیگران، وقتی امکانات محدود باشه، اولویت بندی ها به صورت عادی پیش میاد. یعنی هر انسان عاقلی وقتی امکانات محدودی داشته باشه برای کمک به دیگران، طبیعی که یه سری اولویت های رو مد نظر میگیره. اولویت اول همینطور که شما اشاره فرمودید به خوبی، طبق آیات قرآن پدر و مادر هستن، بعد برادر و خواهرها، نزدیکان. همینطور هرچه نزدیک دارن اولویتشون بیشتره.
بله.
تا بعد برسه به کسانی که یه مقداری فاصله دارن.
درست.
اگر انسان تونست بعد از اینها به همسایگان، به نیازمندانی که میشناسه اطراف خودش کمک بکنه، خب چه بهتر اگه امکاناتش اینقدر هست. اگر باز هم امکانات داشت، اینجاست که میاد اولویت‌های بعدی مطرح میشه.
بله.
که خب کسانی هستن که به نحوی انسان میتونه بگرده اونها رو پیدا بکنه. بعضی از مؤسسات خیریه یا نهادهای مردمی که دنبال کارهای خیر هستن، اصلا کارشون همینه، افراد نیازمند واقعی رو شناسایی میکنن، افرادی که ممکنه من و شما یا آقای طهماسبی نتونیم اینا رو بشناسیم.
بله.
باید به اصطلاح یک سازوکاری وجود داره، روشهایی برای تحقیق، میگردن اونها رو پیدا میکنن. ببینید این اولویت بندی ها به صورت معقول و منطقی وجود داره در همه جا. فقط یه نکته خیلی مهمه، ما وقتی که این اولویت بندی ها رو تو ذهنمون در نظر میگیریم و در حال برای کمک های خودمون یه سری مقررات قائل میشیم، حواسمون باشه که اگر اخلاص رو از دست بدیم و برای خدا نباشه کارمون، چه بسا تو همین اولویت بندی ها هم یک اتفاقی بیفته که کار رو از اون رنگ و بوی خدایی خودش خارج بکنه.
بله.
یعنی انسان به جای اینکه اولویت بندی های شرعی رو و اون چه که قرآن و اولیاء دین توصیه کردن رو مد نظر بگیره، اولویتش میشه این که چطور یه جا مشهور بشه، خودنمایی بکنه، دیگران با خبر بشن، بگن، اعلان کنن، مثلا ازش تقدیر تشکر بشه و میره توی وادی دیگه. یعنی به جای اینکه اون اولویت های صحیح رو مد نظر داشته باشه و واقعا با نیت الهی بره جلو، به جهت اینکه تکلیفی داره، وظیفه‌ای داره، به این شکل بره جلو.
بله.
میره تو وادی دیگری که اگر هم یه خدماتی انجام میده یا به نحوی خودنمایی و سمعه، یعنی به گوش دیگران رسیدن، این جور نیتی مد نظرش باشه، یا بعد از این که انجام شد یه جور به رخ کشیدن، منت گذاشتن، اذیت کردن، اینها اتفاق بیفته، یا از همه بدتر بعد از همه اینها یه کاری بکنه انسان، یه آزاری بده که تمام اون زحماتش به باد بره. مثلا به یک فامیلی، خویشاوندی یه کمکی بکنه، بعد جلو جمع چنان اینو به رخش بکشه، چنان اون رو اذیت و آزار بکنه، تحقیر بکنه، یه جا مثلا بیاد بگه آره من بودم که فلان جا دستو گرفتم، اصلا تمام اون خدمات رو ببره زیر سوال.
بله.
لذا باید خیلی مراقب باشیم که از اون دست آدمایی نباشیم که تشبیه شده توی ضرب المثل خودمون، دهمن شیر میدن بعدش هم با یه لگد خلاصه همه اونا رو از بین ببرن.
درست.
اون نکته که باید مد نظرمون باشه، فقط یه نکته بگم، شما فرمودین که چه آثاری داره. ما در روایت داریم اگر کسی احسان و نیکی بکنه به خویشاوندان خودش.
بله.
از اون به پدر و مادر.
بله.
این باعث طولانی شدن عمرش میشه و باعث فزونی رزقش میشه.
بله.
یعنی خود این احسان و نیکی هم رزق انسان رو زیاد میکنه.
بله.
و هم عمر انسان رو طولانی میکنه. و اگر کسی نسبت به خویشاوندان و اهل و عیال خودش اهل دست و دلبازی باشه، اهل مثلا خرج کردن، حالا نه بریز و پاشی که اسرافه، این که اینها رو بندگان خدا رو بهشون سختی نده در زندگی و معاش، در روایت داریم که زیده فی عمره، خدا عمرش رو طولانی میکنه، در عمر او فوزونی پیش میاد.
بسیار.
این رو حواسمون باشه که انشاءالله اگر یک کاری انجام میدیم، گرچه ما نیتمون خداییست، اما خدا هم یه سری اجرهایی رو برای انسانهایی که میان با نیت الهی یک کار خیر انجام میدن رو قرار داده، و این اجرها و پاداشها بخشیش اخرویه به صورت ثواب الهی، بخشش هم دنیاویه که همین تو دنیا انشاءالله به انسان میرسه.
انشاءالله انشاءالله. تشکر میکنم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ارتباط بعدی.
قرآن قرآن قرآن
بهترین ها
ها آیه‌هایی از هدایت.
قل هو للذین آمنوا هدى و شفا.
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون حزینه قرآن کنید.
اشرق دربی بالقرآن رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. چی کار کنیم حالمون خوب بشه؟ خیلی ساده است. چه کسانی محبوب میشن؟ کسانی که بخیل نباشن و مرتب کمک میکنن، امکان نداره اینا فقیر بشن. حالا آیاتشم براتون میخونم. دوم، آیه از رو بخونیم تا محبوب بشیم. گفتن یا رسول الله آیه از چیه؟ فهمید آخرین آیه سوره مبارکه اسراء، هر که اونه بخونه خیلی محبوب میشه. سوم، سوره مریم بخونیم، آیه 69، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردن و نیکوکار شدن، خدای رحمان اونها رو در نظر مردم محبوب میکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبت اون رو در همه ایجاد میکنه. چیکار کنیم عزیز بشیم؟ احسان و محبت. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به احسان کنندگان بسیار بسیار نزدیکه. احسان یعنی ازدواج رو انداختن، احسان یعنی به درد دردمندان رسیدن، احسان یعنی پدر مادر عصبانی سکوت کنه، دست اونها رو ببوسه، احسان هیچ وقت به کسی سیلی نزنه. پیامبر بزرگوار در طول عمرش یه سیلی به حتی به یک حیوان ضربه ای نزد. خدایا ما رو اینگونه محمدی بار بیار. و با صلوات بر محمد آل محمد و السلام.
هر چی که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چی که در باورم همه